بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیه پایانی سوره مزمل وجود مقدس حق حکیم، رب، غفور، ودود، رحمان، رحیم به پنج مسئله بندگانش رو دعوت میکنه. البته از زمان آدم تا الان اکثر مردم طبق فرموده خودش دعوتش رو پاسخ ندادن و نمیدن. اما این دعوت متوجه کسانی است که اهل انصافن، اهل فروتنین، اهل خاکسارین، عاشق خیر دنیا و آخرت خودشونن، حقایق رو، معارف رو در حدی باور دارن، اینا دعوت رو قبول میکنن، میپذیرن، اجرام میکنن. یه بخش دعوت درباره قرآن کریمه که خداوند دوست داره بندگانش در حد امکان با قرآن از طریق قرائت ارتباط داشته باشن. دوست داره مردم قرآن رو بخونه. فقر او ما تیسر منه. دعوت هم نمی کنه که تا بیدارین قرآن بخونین. نه، انسان تا بیداره معاشرت خوب لازم داره، رفت و آمد خوب لازم داره، صله رحم لازم داره، دیدن پدر و مادر لازم داره، معیشت و کسب هم لازم داره. ولی باید یه فرصتی، یه وقتی برای خوندن قرآن مجید قرار داد. این معنی فقر او ما تیسر من. دعوت دومش به نماز و اقیم و صلاح، اقامه نماز، نه قرائت نماز. اونایی که اهلشان، اونا می فرماین اقامه یعنی رعایت کردن شرایط ظاهری و باطنی نماز. یه نماز پاکیزه که در این نماز خونه ای که آدم نماز میخونه حلال باشه، فرش حلال باشه، خوراک آدم حلال باشه، نیت آدم خالص باشه، مقدمات نماز، مقارنات نماز، همه رو در حد خودش مکلف رعایت بکنه. حالا نمازی که انبیا خوندن، ائمه خوندن، مسلماً از ما نمیخوان. نماز رو از ما به قدر وسعمون میخوان. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، یعنی زیر قدرت، نه مساوی با قدرت. اگه بنا بود مساویه با قدرت من نماز بخونم، شبانه روز میتونم 200 رکعت نماز واجب بخونم. این قدرت، همون عبادات و پروردگار زیر قدرت قرار داده، در وسعه قرار داده. فرق بین قدرت و بوس، یکی دو بارم در قرآن فرموده لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ائمه ما هم خیلی سفارش کردن به علما، به پدر مادرها، به معلما، به خیرخواهان که در دین به مردم سخت نگیرید. این سفارش شده، یعنی حد مردم رو رعایت بکنید. مثلا یه امام جماعتی که میاد نماز میخونه بهش سفارش کردن از عف مأمومین رو رعایت کن. اون آقا و خانومی که توان بدنی بالا نداره، دلش هم میخواد نماز جماعت بخونه، او رو رعایت کن. این روایت مال پیغمبر اشتباه معنی میکنن بیشتره. یعنی میگن به امام جماعت سفارش کردن سرتای نماز رو به هم بیار و سریع تمومش کن. نه، این اشتباهه. از عف مأمومین رو رعایت کن، یعنی یه جوری نماز بخون که پیر مرد و پیر زن رکعت دوم میخوان بلندشن، وقت داشته باشن بلندشن، میخوان دست رو زمین بذارن، رو زانو بگیرن، به عصا بگیرن، به واکر بگیرن، یه جوری نماز رو بخون که اینا به حمد برسن یا رکوع و سریع انجام نده. از عف مأمومین بعد حمد و سوره، خب خیلی سریع نمیتونه بره رکوع، خیلی سریع نمیتونه بلند شه، یه مقدار با حوصله باید بره رکوع، راحت ذکرشو بگه و بعد بلند شه. این معنی روایت از عف مأمومین رو رعایت کنید که نماز خوندن برای اونا آسون باشه، سخت نباشه، مشکل نباشه. اصلا در عبادات به خود نباید سخت گرفت، به دیگران هم نباید سخت گرفت. من یه وقت یه روایتی دیدم واقعا برام جالب بود. امام باقر خب با امام صادق خیلی گفتگو دارن، خیلی. امام باقر با زین العابدین خیلی گفتگو دارن، همه را هم نقل کردم و ما شنیدیم دیگه. بچگی زین العابدین یعنی زیبایی عبادت کنندگان عالم. امام باقر می‌فرماید من یه رو حدودای مثلا 10 صبح بود، دیدم پدرم زین العابدین داره نماز شب میخونه، یعنی 11 رکعتی که یه ساعت مونده به عزون، نیم ساعت مونده به عزون، به اندازه وسع، به اندازه طاقت نماز تموم شد، یعنی کاملم خوند. مثلا در نماز وترش 300 بار یا رب، استغفار، گریه، هازا مقام العائز و کمن النار، اینا رو همه هم خوند. تموم شد و به بابا عرض کردم که الان دارید نماز شب میخونید؟ الان وقت نماز شب ساعت 10 صبح که. فرمود نه، میدونم وقت نماز شب، دیشب خیلی خسته بودم، خوابم میومد، بدنم استراحت نیاز داشت، نمی بایست بدن رو به زور وارد عبادت می کردم. گفتم می خوابم، استراحت می کنم، سر حال میام، نماز شبم و فردا 10 صبح می خونم. این اسلامه. تو کتابا نقل شده که صاحب جواهر که میگن از 20 سالگی کتاب جواهر رو شروع کرد، 50 سال طول کشید کل فقه شیعه رو استدلالی در این کتاب آورده. در حال احتضار بود، چشمش رو باز کرد، گفت شیخ کجاست؟ شیخ انصاری، شیخ مرتضی، این چهره کم نظیر علمی که 150 سال نمونش نیومده، 60 سالش هم بود از دنیا رفت، ولی یک پارچه علم بود. گفتن آقا نیستش. فرمود سریع برید بیاریدش بالا سر من. رفتن شیخ رو پیدا کردن، گفتن صاحب جواهر میخوادت. اومد کنار بستر صاحب جواهر، فرمود شیخ یقینا بعد من شیعه به تو اقتدا میکنه، ولی توجه داشته باش که این شریعت سمحتون و سهلتون، دین خدا گشایش داره و آسانه. فتوا میخوایی بدی؟ دقت بیشتری در علوم الهی بکن، فتوای آسون بده، فتوای جادار و گشایش دار بده. این دینه. رساله ننویس که به مردم سخت بگذره و مردم در انجامش به زحمت بیفتن. حالا صاحب جواهر این حرف رو از کجا آورده؟ از کجا؟ از متن قرآن. قرآن مجید میگه من در دینم حرجی برای شما قرار ندادم. یعنی مضیقه، تنگی، سختی، مشکل نیست حرج در دین خدا. اینایی که در طهارت نجاست وسواسن، قطعاً مقلد شیطانن، چون در دین ما در هیچ حکمی وسواس وجود نداره. چجوری وضو بگیرم؟ همون جوری که همه مردم میگیرن. چجوری؟ چگونه نماز بخونم؟ همون جوری که همه میخونن. وسواس جزء دینی، خارج از دینه، ابلیسیه. پیغمبر اکرم اومده بودن مکه، ریگا خیلی داغ بود تو طواف، روبروی حجر فرمودن شطور منو بیاری تو. رفتن شطور حضرت رو بردن، سوار شد. از ابتدای طواف نیت کرد، هفت دور طواف واجب رو با شطور انجام داد که برای امت راحت باشه، مشکل نباشه. الان اجازه نمیدن، این نمیشه با دوچرخه طواف واجب رو انجام ده. بعدم من یه بار تو مسجد الحرام به بعضی ها گفتم، گفتم شما وقتی طواف رو شروع میکنین چرا اینقدر به شونتون دقت دارید؟ چرا تو طواف نیستید؟ دقت دارید که شونتون رو به این گلدسته ها باشه. گفتم من زمان پیغمبر این گلدسته ها بود. اصل زمان پیغمبر مسجد الحرام دیوار نداشت. این یه اشتباه برداشته. من در جلسه‌ای که همه روحانیون کاروانا رو دعوت کرده بودن، به من گفته بودن بیا سخنرانی بکن، همین رو گفتم، غیر حال مطالب دیگه گفتم. این اشتباه برداشته. شما به کاروان میگین برای اینکه طواف درست باشه شونت و این گلدسته ها میزون بگیر این ور اون ور نشه. بودم این چه سخت گیریه به حاجی ها میکنید؟ پیغمبر فرموده اجعل البیت علی یسارک، از دست چپ طواف بکن. یعنی وقتی میخوای از حجر الاسود نیت کنی طرف چپ بدن رو به بیت باشه، از این ور، از این ور طواف نکن. از دست راست، دست راست طرف بیت باشه طواف باطله. طرف چپت باید روبه بیت باشه. در حال طواف هم میتونی سرتو برگردونی، بیتو ببینی، مقامو ببینی. اصل طواف، حج، صفا و مروه، منا و عرفات و مشعر سختی نداره که، یا را رفتن یا نشستن، چیز دیگه نی. به مردم سخت نگیرین. و گفتم هم بهشون، گفتم مسائل و کامل داشته باشید، اشتباه هم به مردم نگین. یه ماشین فروشی بود تهرون، من میشناختمش، یه سال من حج بودم اونم بود، به من گفتش که آقا من سوال کردم، پدرم فیش داشت 10 سال قبل از این که نوبت حجش برسه مرده، حالا از اون آقایی که سوال کردم گفت مشکلی نداره، یه پول حج بابا تو بده به من، من از همین مدینه برو بابات نیت میکنم حج انجام میدم. گفتم چقدر باید بدی؟ من 3-4 میلیون. بهش گفتم بابات اصلا واجب الحج نیست، چون اصلا به زمان استطاعت نرسید، حجی به گردن اونی. این پول 4-5 میلیون رو که میخوای بدی به من طلبه، برو برای خواهرات، داداشات، عمهات، خالهات بهترین سوغات رو بخر ببر. این ماتش برده بود، مات بردن نداره که، بابای واجب الحج نبوده، نبوده در دنیا که زمان رفتنش بره، مرده که حج به گردنش نی. بله یه نفر امسال مستطیع شد عمدی نرفت مرد، اون حج به گردنشه، اما حالا 10 سال دیگه نوبت چه مرده، این حج به گردنش نیستش که. تو نماز هم همینجور، تو وضو هم همینجور. وضو بسیار عبادت مهمه، الوضوء نورون، واقعا وضو نوره، که پیغمبر میفرماد هر کی شب قبل از خواب وضو بگیره به خواب تا صبح انگار احیا گرفته. هر کی شب قبل از خواب 3 قول هو الله بخونه انگار ختم قرآن کرده. این وضو چقدر آب میخواد برای وضو گرفتن؟ اگه منبر به هم نمیخورد، من همین الان چون بارها این کارو کردم، خواب بودم بیدار شدم، حالا هوا سرد بوده یا مانعی بوده، اینجوری وضو گرفتم نماز خوندم. الان یکی این لیوانای معمولی 2/3 آب بریزن بیارن اینجا، من لباسامو در میارم با اون 2/3 وضوی قرآن رو میگیرم، تای لیوانم آب اضافه میاد میدم خدمت شما. وضو من چقدر آب میخوام؟ پیغمبر اکرم با چقدر آب غسل میکرد؟ یک کاسه آب میذاشت جلوش، تا جایی که بدنش اجازه میداد کف دستشو میذاشت تو آب، به سرش، به گوشش، به صورتش، به گردنش، به دست راست و چپش، به شکمش، تا نوک پاشو فقط آب میمالید، نه صد کرج و بیرزه رو خودش، آب میمالید. اما پشت سر که دست نمیرسید، یه دستمال بزرگی رو خیس میکرد، با 2 دستش میداد به پشت بدن، اونجاها هم آب میزد تا پشت پاشنه پا، میشد غسل قرآن. الان که دارن اصرار میکنن آب کمتر مصرف بکنید، خب اسلام در آب اسراف نداره، واجب مردم کمتر مصرف بکنن. یه ده خونه ها مرد، زن، بچه هر رو میرن همون. من در روایت دیدم موسی بن جعفر میفرماید 3 روز یک بار اگر ضرورت بود برید برو شستشو، نه الو قسلا، شستشو 3 روز یه بار. من یه دکتری پرسیدم، گفتم آی دکتر یه روایتی هست که موسی بن جعفر میفرماید 3 روز یه بار برین حموم، این فلسفهش چیه؟ دکترم اینجوری مات موند، گوی این حرف مال 1500 سال پیشه. گفتم آره آی دکتر. گفت واقعا مال موسی بن جعفره؟ گفتم آره آی دکتر، کتابی که نقل میکنه مال قرن 2. گفت الله اکبر، خدا بدن رو چرب آفریده، پوست و چرب آفریده، دائما چربی به این پوست میرسه. کسانی که هر رو میرن همون چربی پوست رو میشورن، دوچار ناراحتی های پوستی میشن، چون اون چربی جلوی بیماری پوستی رو میگیره. چقدر مگه باید آب؟ من این هر رو هموم رفتن کار این یهودی ها و مسیحی های اروپاست، اونا این فرهنگو به ما تحمیل کردن. دین آسانه. من یه کتابی نوشتم نزدیک 400 صفحه است، از اسمش اینه، دین آسان. حالا یه روایت براتون بخونم، بهتتون میبره، بهتتون واقعا میبره. این روایت در کتاب بسیار پرقیمت معانی الاخبار صدوق که اوائل قرن سوم نوشته شده، من اینو ترجمه کردم، شاید یه ماه دیگه از چاپ دراد. خیلی کتاب فوق العاده ای اونجا داره که یه روز، روز مارمزون، یه مردی با هیجان، با اضطراب، با ترس اومد جلو پیغمبر، زانو زد، گفت به دادم برس، دارم سکته میکنم. حالا من روایت و تیرونی معنی میکنم، گفت دارم سکته میکنم. فرمود چته؟ چی شده؟ گاره رفتم خونه، یه کاری داشتم، کارگرم، جوانم، همسرم تنها بود، روزه روز امروزم و با همسرم باطل کردم، حالا دارم دیق میکنم. چه دینی، چه دین. نمیشناسن که به این دین حمله میکنن، نمیشناسن. اگه این دین رو میشناختن، این دین رو پیغمبر میفرماد در آغوش میگرفتن، نمیشناسن. من عشق العبادت و آنقها، بغل میگیره دینو، و باشرها به جسده و احبها به قلبه. این مردم دین شناس بودن، دین و پیغمبر میگه بغل میگرفتن، عشق میورزیدن و همه بدنو به کار میگرفتن برای دین. اگه میشناختن. رسول خدا فرمودن برادر، حالا که کار شده، جوونی و ما رمزون بوده و رفتی تو خونه و همسر تنها بوده و بالاخره روزتون باطل شده، تو نگران نباش. بعد ما رمزون 61 روز روزه بگی به جریمه این روزه، چون روزه خیلی محترمه. چون تو روزه رو شکستی، جریمش سنگین. 31 روز پی در پی باید روزه بگیری، 60-30 روزم طول سال بگیر روزه رو. گفت من کارگرم، کارم سنگینه، نمیتونم 61 روز روزه بگیرم. پیغمبر فرمود واقعا اگه نمیتونی 18 رو روزه بگی به جای این یه دونه. گفت اونم نمیتونم. فرمود پس 60 مسکین طعام بده. گفتش که یا رسول الله، من و زن و بچه هم خودمون مسکینیم، هشتمون گرون، نوهمونه، 60 پرس قضا تو این گیر و دار. یه باغدار مدینه یه دونه از این سبد حصیری ها که پیرمرد یادشونه خرما رو تو بوشهر و خوزستان سبد های گردی بود پر میکردن در 15 کیلو، اوورد گذاشت جلو پیغمبر، گفت آقا ناقابله، تازه است، اینو چیدم تو این سبد حصیری گذاشتم برای شما آوردم، مال شما. پیغمبر فرمود خدا خیرت بده. گفت من باغدارم، کار دارم، اجازه بدین برم. فرمود برو. دین پیغمبر به اینی که روزشو شکسته بود فرمود این حصیر خورما رو کلشو بلند کن ببر خونه با زن و بچه، به نیت کفاره روزه امروزت خودتون بخورین، سخت نگیرین به مردم، رو منبر، تو فتوا، تو انتقال دین. فإن الشریعة سمحة و سهلة. تو بیابون خوب حرم گرمای عربستان از چشم آدم تشخیص نمیده جلوتر. پیغمبر با 6-7 نفر بودن، فرمودن شما چیزی میبینین؟ نه آقا، فقط حرم گرماست. فرمود من یه شتر سواری رو دارم میبینم، این از راه دور داره میاد بره مدینه دیدن من، میخوادم مسلمون بشم. شتر سوار رسید، دید 5-6 تا تو بیابونن. پیغمبر اکرم فرمودن کجا میری؟ گفت مدینه. برای چی میری مدینه؟ گفت میخوام رسول الله رو ببینم. فرمود من خودمم. حالا رو شتر بود، فرمود من خودمم، یه راه دور نرو. یه 2 کلمه باش راجع به بوت و راجع به خدا صحبت کرد. عربه گفت من از بود دست برداشتم. فرمود پس این 2 کلمه رو بگو که مسلمان بشیم. شهادت و ان لا اله الا الله و انی رسول الله. گفت چشم. قلبن شهادت اینو گفت. یه مرتبه رو شطور اومد چپ بشه. پیغمبر فرمود بگیرنش. این 3 شبانه روز خوراکی گیرش نیمده، گرمام هست، آروم بذاریدش زمین، وسط هوا و زمین. از شطور که گرفتنش و داشتن پیادش میکردن از دنیا رفت. پیغمبر فرمود آب بیارین. اونجا چاه زیاد بود اطراف مدینه. پیغمبر خودشون لخ شدن و عربه رو غسل دادن و کفن کردن و همونجا دفنش کردن. لحد رو که چیدن، خاک رو که ریختن، فرمودن چقدر راحت رفتی بهشت. چقدر را، نه یه رکعت نماز، نه یه روزه، نه خمس و سهم امام، نه زکات. آخه حضرت پول خیلی سنگینه برای مردم، برای بیشتر مردم. و چقدر راحت رفتی بهش. این دینه. خب دعوت به قرائت قرآن اولین دعوت از پنج تا دعوت که من به مناسبت ما تیسر من القرآن، تا جایی که براتون راحت باشه، آسون باشه، زحمت نباشه، شبانه روز بخونید قرآن تا جایی که خسته نشه. دو، عقیم و صلاح. در عبادت سه چیز حتما باید حکومت کنه که من امشب وقت بیان این سه چیز رو ندارم. یکی همت به ترتیب، یکی معرفت، یکی عشق. یعنی من نماز که میخوام بخونم باید با همت بخونم، شاد، پرقدرت. و یکی با معرفت که من نمازخون کیم، اونی که دارم براش نماز میخونم کیه، من مملوکم، حقم نماز بخونم، اون مالک حقشه که عبادت بشه. وقتی من معرفت به مملوکیت و مالکیت او پیدا کردم، گل عشق در گلستان دل شکفته میشه. دو رکعت نماز صبح با همت، با معرفت، با عشق. حالا این نماز من چی کار میکنه بر من؟ نماز پیغمبر که حسابش جداست، نماز انبیا و ائمه حسابش از نمازای ما جداست. نماز من بر من چی کار میکنه؟ خیلی کار میکنه. من یکیشو بگم، یکیش یه شخصیه، رفیق سلمان، به نام ابو عثمان. عثمان، معاویه، یزید، اینا اسمای معروف عرب بوده. نه اینکه حالا اسم بدیه، نه، بعضی از اونایی که این اسم روشون بود خیلی آدمای خبیثی بودن. اما اسما اسم عربی بود. شاهین بلند شدیم گوشه ببین میتونه اون کتابو تموم بکنه، چون خیلی کلوفت طول میکشه خوندنش. یه مردیه به نام ابو عثمان، رفیق سلمان، خیلی هم با هم رفیقن. این دوتا یه روز با هم دیگه یه سفری کردن، خیلی طولانی نبود، رسیدن به یه درخت. زمستون بود، زمستون عربستان که گرم نی، حالا اسمش زمستون. نشستن پای این درخت دوتاییشون، شاخهای درخت پایین بود. همین جوری که سلمان و ابو عثمان نشسته بودن، سلمان دست برد یه شاخه رو که پر برگ بود، زردم بود، یه باد میخواست برگا رو بیریزه. سلمان تکون داد، همه برگا ریخت، شاخ لخت شد. ابو عثمان گفت دلت نمیخوادم من بپرسیم کار چه کاری بود من کردم؟ یعنی بیهوده کاری بوده، بازی بوده. گفت سلمان، خود چرا این کاری کردی؟ گفت باریکالله، حالا گوش بده. من یه روزی مثل امروز با وجود مبارک رسول خدا تنها دوتاییم رسیدیم به یه درخت تو بیابون. همین هوا بود، زمستون بود. این درخت پر برگ زرد بود، یه تکون لازم داشت با باد برگ و بیریزه. همجوری که نشسته بودیم پیغمبر دستشو بلند کرد و یه دونه این شاخه ها رو گرفت یه تکون داد، برگ همه ریخت، مثل امرو که من این کارو کردم. بعد پیغمبر به من گفت سلمان نمیخوای بپرسی من برای چی این کارو کردم؟ گفت آقا بفرمی چرا این کارو کرد؟ فرمود میخواستم بهت نشون بدم که هر کسی این 17 رکعت نماز واجب و در این 24 ساعت بخونه، 200 رکعت که نی، به اندازه قدرت که نی، به اندازه وسع ما نماز واجب به ما داده. 17 رکعت یعنی 20 دقیقه نمی کشه اگه 17 رکعت رو با هم بخونیم، 20 دقیقه نمی کشه. اما کار این نمازهای واجب شبانه روز مثل این کاری بود که من کردم. دیدی سلمان شاخه رو تکون دادم همه برگ و ریخت. شما امت من در شبانه روز که 17 رکعت نماز میخونید از باب لطف، از باب کرم، از باب گذشت، از باب عفو، از باب بردباری گناهان 24 ساعت قبلتون و اتو پروندتون میریزه، پرونده پاک میشه. خب چه گناهانی رو میرسه؟ یه دونش رو نمیرسه، نمیرسه. اونم دینیه که به ناحق نمیبرم بدم. یه وقت دین به حق به من دو ما دیگه باید پول بدم، نه اون که گناه نی که بیریزه. یه وقت نه من ارث خواهرم برادرم خرید کردم چک دادم برگشته نمیدم، نه نماز اونو کاری نمیتونه بکنه. ولی گناهان بین شما و خدا با این نمازهای واجب شبانه روز ریخته میشه. دلیل قرآن مجید. کدوم آیه؟ این آیه اقم الصلاة طرفی نهار صبح و بعد از ظهر و عصر، طرفی نهار دو طرف روز صبح ظهر و عصر، و زلفا من اللیل و نماز مغرب و عشا. اینو بخونید، اقامه کنید. آیه رو دوباره بخونم آروم آروم تو ذهن مبارکتون بمونه، برای بچه‌هاتونم بگین، برای خانواده‌تونم بگین. اقم الصلاة طرفی نهار و زلفن من اللیل، پنج وقت نماز تو سه وقت. این سنی ها که میگن باید پنج وقت بخونی بی خود میگن، تو قرآن نی که نماز رو باید جدا جدا در پنج وقت بخونی، نه. اقم الصلاة طرفی نهار، صبح که دو رکعت، عصر رو ظهرم این طرف روزه، با هم بخون. متن قرآنه. و زلفن من اللیل و بخشی از شب. حالا پایان آیه اینو داره پیغمبر برای سلمان میخونه. ان الحسنات، حسنات جمع مفردش حسن است. حسنات چون آیه مربوط به نمازه، بنده من این پنج وقت، این پنج تا نماز یذهبن السیئات، تمام گناهان پرونده تو نابود میکنه. اینم کرم خدا. واقعا اگه ما نداشتیم این حرفا رو که کل گناهانمون تا قیامت میمون تو پرونده. چه لطفی خدا کرد. بی نماز بخون برای نابودی گناهان، نمیگه توبه کن، نمیگه بشین گریه کن، نمیگه برو کربلا، میگه پنج شبانه روز این پنج نماز واجبو که بخونی یذهبن السیئات. عجب دینیه، عجب قرآنیه، عجب اهل بیتی هم، عجب دین آسانیه، عجب نماز کاربرد به این سنگینی رو داره. شما تو کل قرآن یه عمل دیگه پیدا کن، یه عمل دیگه که پروردگار گفته باشه یذهبن السیئات. بله تو سوره فرقان میگه الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، که نمازم توشه. بله فاولائی که یبدل الله سیئاتهم حسنات، اما نماز داخل آیه است. حرفم خیلی ناتمام، اگه بگم تمام درست نه، واقعا ناتمام. من خیلی مطالب مهم و لطیف و اشارهی برای نماز آماده کرده بودم که نیومد تو بحث. یه شاعر حکیم عارف عالم یه شعری داره که به نظر من الهامیه، گفتگوی ابی عبدالله با بچه 6 ماهش، بچه تو بغلشه. این آدم با ذوق عالم از باطن ابی عبدالله رو نسبت به این بچه به صورت شعر در آورده. چقدرم عالی، واقعیت هم هست. ایگانه کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسجد صحبای گرچه شیر مادرت خوشگیده است، شیر وحدت از لبت جوشیده است. غم خور ای آخرین سرباز من، غم خور ای آخرین سرباز من، غم خور ای همدم و همراز من، غم خور ای کودک مدهوش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم خور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. اینقدر زاری مکن از بحر آن، چون خجالت میکشم من از ربا. میبرم تان کسی رابط کنم، از خدنگ هر مله خوابت کنم. میکنم قبر تو را با دست خیل، مخفی از چشم زنان دل پری. میگذارم صورتت را روی خواب، تازه خاک آید ندای عشق پاک. وقتی منال ابن عمر کوفی اومد مدینه خدمت زین العابدین، عرض کرد خبر خوشی براتون آوردم. فرمود بگو. گاغا مختار قیام کرده تمام قتله کربلا رو دستگیر داره میکنه. امام چارم نه راجع به خولی، نه شمر، نه عمر سعد، نه سنو، از هیچ کدام نپرسی. فرمود آیا هر ملرم گرفته؟ چون داغی که بر دل ما گذاشت. خدایا به خون این کودک شش ماهه با دست خودت، دست رحمتت، دست امام زمان، دست اولیایت کل مشکلات این مردم رو حل کن. خدایا بلای گرانی رو از این مردم بردار. خدایا دنیا و آخرت ما و خانواده و نسل ما رو، دنیا و آخرت محمد و آل محمد قرار بده. خدایا از جا بلند نشدیم گناهان گذشته ما رو ببخش، اموات ما رو بیامور، شهدای ما رو با شهدای بدر و احد محشور کن. وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما و خانواده و نسل ما قرار بده.